دکتر اصلا فرمایش شما درسته، اما تنها بحث فاصله نیست، بحث کمبود نیروی انسانی در شهر تهرانه. ما در شهر تهران به ویژه در دوره ابتدایی با یک بحران مواجه هستیم و واقعا وضعیت نیروی انسانی و معلم دوره ابتدایی در شهر تهران از وضعیت عادی خارج شده و ما اعلان کردیم، وضعیت قرمز اعلان کردیم در خصوص تامین نیروی انسانی برای دوره ابتدایی. بخشیش برمیگرده به این مسئله، بخشیش اینه که حتی مدارسی که از نظر مسافت به هم نزدیک باشن از نظر گنجایش و ظرفیت تناسبی ممکنه با هم نداشته باشن، که اینا خب معضلاتیه که وجود داره. اما بحث دیگه‌ای که حتما باید در نظر بگیریم اینه که ما مدارس متنوع داریم، مدارس شاهد داریم، مدارس هیئت همنایی داریم، مدارس دولتی عادی داریم و البته بخش غیر دولتی و مدارس غیر دولتی رو هم
نمونه دولتی هم داریم.
در دوره ابتدایی نه، نمونه دولتی در دوره ابتدایی و متوسطه اول نداریم. این باعث میشه که خب یه مشکلات اینطوری داشته باشیم. بعضی از مدارسمون در شهرک ها هستن، در شهرک های تهران، در شهرک های نظامی و شهرک های خاص هم باز مشکلات خاص خودشون رو دارن برای اینکه این جداسازی اتفاق بیفته. اما ما خودمون برنامه‌ریزی که در شهر تهران کردیم تا سال 1400، یعنی دو دوره بعد از امسال دو دوره دیگه
1400،
بله، یعنی سال تحصیلی 1400-1401 پیشبینیمون اینه که بیش از 90% مدارس تهران رو بتونیم جداسازی رو انجام بدیم و یه تفاهمی با مناطقمون انجام دادیم به تدریج و به صورت پلکانی این اتفاق بیفته. به صورت پلکانی اگر اتفاق بیفته، اون در واقع فشاری که ممکنه که از نظر دوری راه که شما اشاره کردین و مسافت زیادی تحمیل بشه به خانواده ها، اون کاسته میشه و کم کم این جداسازی پایه ها اتفاق میفته و انشالله در سال تحصیلی 1400-1401 تفاهمی که با مناطق کردیم اینه که به میانگین 90% در شهر تهران حتی در مدارس خاصمون برسیم، حتی در مدارس شاهد که ما خب مشکلاتی اونجا داریم، میدونین که به هر حال باید ایثارگران رو اونجا خدمت رسانی کنیم. صحبت کردیم با مدیر کل شاهد وزارتخونه هم توافق کردیم که انشاءالله برنامه‌ای داشته باشیم برای اینکه بتونیم در مناطق تعداد مدارس شاهد دوره ابتدایی رو به جای اینکه الان دو تا هستن در دو جنسیت دختر و پسر به 4 تا اضافه کنیم، یا مناطق همجوار اگر که مشکل رفت آمد خیلی برای بچه ها موزلی ایجاد نکنه هماهنگ کنیم که این اتفاق حتی در مدارس خاص ما مثل مدارس شاهد هم رخ بده. یه نکته هم باید خدمت شما عرض کنم، ضمن این که من واقعاً اعتقاد دارم به مشارکت مردم، مبانی نظری سنت هم برای مردم حق در مشارکت در دایر کردن مدارس غیر دولتی رو تسریع کرده و وجود اونها بسیار مؤثره و همکاری خیلی خوبی با ما دارن و دستگیری دارن از ما میکنن در بخش دولتی و واقعا ما مرهون سرمایه گذاری و زحمات دوستانی که مدارس غیر دولتی دایر میکنن در سراسر کشور هستیم. اما یه اهتمامی باید داشته باشن به این که جداسازی در مدارس غیر دولتی اتفاق بیفته، یه توافقی بشه اونجا و به نظرم میرسه که باید یه مقدار شیوه نامه ما در دوره ابتدایی در مدارس غیر دولتی یه مقدار سختگیرانه تر بشه در این بخش و جداسازی رو اونجا بخوایم که حتما دوستان مؤسسه غیر دولتی حتما در برنامه و دستور کارشون قرار بده.
هم دفعه چطور؟ چون این که هم باعث میشه که این تعداد مدارس غیر دولتی هم که اصلا کاملا بسته بشه، چون با توجه به شرایط مالی که برای مدارس غیر دولتی به وجود میاد اصلا امکانی برای این نداره. ما نباید یه چیزی رو بگیم که فردا یه بخشنامه بشه مدارس غیر دولتی که الان تو اجاره هاشون موندن، فردا توقعی هم داشته باشیم که مدرسه که 50 تا شاگرد داره بره برای 25 تا اشتباری مدرسه بگیره. این به نظرم شاید نیاز به این باشه که میگن توی یه عقب نشینی به موقع خودش از یه پیروزی کوتاه مدت بهتره. شاید نیاز به این هست که آموزش پرورش یه واکاوی بکنه، وحی منزل نیست که آقا یه نظام اعلام کرده یه شرایطی رو داره، همه چیزو به هم می‌ریزه، نه جا داره نه نیرو داره نه امکانات داره، بعد همه رو داریم به هم می‌ریزیم، غیر دولتیشو می‌ریزیم، شاهدشو می‌ریزیم، یک آش شل قلمکاری درست کردیم که حساب نداره. بیایم برگردیم حالا 5 سال 6 سال و قطعاً الان بدنه آموزش پرورش از معلم‌ها از مدارس بخواین از خداشون هستش که اون اهداف سند تحول باشد، اما شرایط برگرده به سابق که بتونن حداقل با این روش ادامه بدن. چون ما الان همه کارو داریم انجام میدیم به خاطر یک اشتباهی که صورت گرفته میخوایم تمام سیستم رو دچار مشکل بکنیم.
در تایید سوال من دارم
آقای کامرانیان، در تایید صحبت آقای دکتر اسدی یه نکته رو من بگم. اولا ببینید تعداد مدارس غیر دولتی با اینکه در تهران نسبت به کل کشور خب درصدش بیشتره، ولی در مجموع دولتی خیلی پایینه. من فکر می‌کنم حدود 20% باشه، درسته خانم
طلایی؟
خب ببینید واقعا مدارس غیر دولتی به جایگاهی رسیدن. مثلا سال گذشته در یکی از مناطق در یک منطقه 14 تا مدرسه منحل شد. واقعا خب به هر حال اینها اومدن که یک باری رو از دوش آموزش پرورش بردارن، ولی با مشکلات عدیده اقتصادی مواجهن با خاطر بحرانهایی که ما در کشور داریم. روی این حساب باید خیلی با احتیاط عمل کرد که یه وقت اینها همین گوشه ای از بار رو که برداشتن رو نذارن زمین و کار سخت نشه.
ببینین آقای دکتر کمالی، من خودم شخصا نظر شخصی خودم رو خدمتتون بگم، من دفاع میکنم از بخش غیر دولتی به دلیل اینکه سرمایه گذاری که روی بحث تعلیم و تربیت میکنن این به مجموع کل کشور و آموزش و پرورش داره کمک میکنه. من منظورم اینه که خیلی از دوستان پیش من میان از مدارس غیر دولتی و میگن ما میخواییم توسعه بدیم. ما در مورد توسعه هم خودتون بهتر میدونین که مجوز مجدد و دوباره برگشتن به کارهایی که باید برای گرفتن موافقت اصولی اینا باشه انجام نمیدیم، اجازه توسعه رو میدیم. اونجایی که توسعه میخواد اتفاق بیفته، توصیه‌مون اینه که حتما این توسعه در جهت جداسازی دو دوره باشه. خیلی از دوستان میان میگن توسعه رو میخواییم از اون طرف انجام بدیم، یعنی بچه‌هایی که میرن به سمت متوسطه. اگر اعتقاد به کار تخصصی داشته باشیم و واقعا هم باید اینطور باشه، به هر حال داره کاری که صورت میگیره جایی که میتونیم و برامون امکان داره باید به صورت اصولی تر.
خیلی متشکرم. آقای کامرانیان هم میخواست صحبت
داشت. سوالی دارم، شما در بین صحبتاتو فرمودید که منطقه 13 90% مدارسش این کارو کرده.
بله.
بعد فرمودید ما در مقطع ابتدایی الان به خط قرمز نیرو رسیدیم.
همینطوره. بله.
و همه ما هم میدونیم که اصلا در مدارس ما این آمادگی وجود نداره که یه منطقه اونم منطقه 13 بتونه 90%. ببینید اینها شما یه خورده روش فکر بکنید.
البته یه چیزی آقای کامرانیان من بگم، آمار خانم دواری دقیقه، چون خودشون اصلا رئیس آموزش پرورش منطقه 13 بودن. فکر کنم خودشون شروع کردن.
نه من سخن دیگه ای دارم.
بله
اصلا سخن دیگه ای دارم. ببینید من سوالم اینه که یا منطقه 13 90% این ظرفیت و آمادگی معلمی و محل و فضا و همه این چیزا رو داره، خب چطور منطقه 13 داره منطقه دیگه ندارن؟ این سواله.
تأثیر ممکنه... نقش مدیر نه. به نظر شما در انجام امور
نه. حالا شما از این طرفش نبینید، از اون طرفش ممکنه آمار داده باشن، ممکنه که وقتی میبینن که مدیر میگه که فرض کنید مدیر آموزش
من دعوت میکنم از آقای کامرانی،
حالا من صحبتم
به اتفاق تشریف بیارن بریم منطقه 13
سوال جواب بدیم
و مدارسی که جدا کردیم و خیلی سخت
خیلی خوبه.
چند تا مدرسه هستن مجموعا تو شاخص داشته باشیم تو مجموعه مدارس منطقه 13 که اتفاق افتاده چند تا مدرسه؟ 5 تا 10 تا 2 تا؟
فکر میکنم حدود 100 تا.
100 تا مدرسه ابتدایی.
بله.
تفکیک صورت پذیرفته.
بله
حتما دوستان
کمالی.
حالا سوال من تمام نشده، ببخشید من تمامش
کردم. بله من عرضم اینه که
عرضم اینه که ما خوش باور هستیم. اصلا من خودم آدم خوش باوری هستم، چون در جمع مسلمین و مؤمنین با خوش باور بود. ما الان در مقطع ابتداییمون به خط قرمز نیرو رسیدیم.
بله.
و ما هم میدونیم منطقه 13 منطقه برخوردار چندانی نیست، و بعد از اون طرف 90% اینا این کار رو کردن. خب شما اینا رو بغل هم بذارید، بعد ممکنه که این آمار آمار درست نباشه،
نداره.
ممکنه که برداشتن سوری بشه ما آمار دادن، ممکنه که خوب عمل نکردن.
بله خودشون، من میگم خودشون که قبل از اینکه معاون اداره کل شهر تهران باشم رئیس منطقه
آی دکتر کمالی، ببینید من اگر بخوام هر از اینجا بیرون برم باید یه وسیله خب داشته باشم.
اینو ما
وسایلش ما میگه آماده، مگه بوده؟ مگه میشه که وسایل آماده؟
آقای کرمانی در یک برنامه 4 ساله همه مدیران محترم اون منطقه کمک کردن و یک عزمی در معاونت ابتدایی اون منطقه وجود داشت. البته این اختصاص به منطقه 13 تهران نداره، آمارمون در بعضی از مناطق دیگه مثل منطقه، حالا ممکنه اشتباه کنم ولی فکر میکنم در منطقه 11 مونم آمار خوبه. ببینید هر جایی که تونستیم ما قدم ها رو برداشتیم و این نشون دهنده اینه که همکاران ما همکاران بسیار خوشفکر و پرتلاش و عزم و اراده داشتن برای اینکه این اتفاق بیفته. من این نویدو به شما بدم که با چند نفر از مؤسسین مدارس غیر دولتی همین هفته گذشته صحبت کردم، خب لزومی نداره که اسمشون رو بیارم اینجا، و خواستم ازشون که چون در برنامهشون برنامه توسعه داشتن برای مدارس غیر دولتی خودشون، بهشون پیشنهاد کردم که جداسازی رو انجام بدن. ما این جداسازی که انجام دادیم آقای کامرانی، بعضیاش ممکنه که چهارم مونده، پنجم و ششم رفتن.
همین رو میخوام بگم، نظارت کردید که
اجازه
بدید نظر شما این کار انجام شده؟
اجازه بدید. بعضیاشون اول ندادیم، اینا به صورت پلکانی انجام شده، در بعضی از جا به صورت پلکانی انجام شده، در بعضی جا به صورت کامل انجام شده، یه جایی هم نتونستن انجام بدن مثل شهرک ها. شهرک ها خب نمیتونیم بچه ها رو ملزم کنیم به خارج از شهرک بیان، یا خیلی ملزم کنیم خارج از شهرکی ها اونجا برن بچه ها رو.
منطقه 13 که شهرک های نظامی خیلی داره.
بله. اما ببینید امکانش هست، نگیم که امکانش نیست.
امکانش
ببینید
اصلا ببینید خانم دواری
شما
ببینید.
داریم از موضوع
خارج قرمز رو گفتید.
من ببخشید دکتر اسدی،
این یه سوال کوچولو ایشون جواب بدم من خیلی خوشحال میشم. شما میگید منطقه خط قرمز شده، مهمترین
نه تهران خط قرمز نیروی انسانی،
یعنی الان شما بریم توی منطقه 13 خط سبزه؟
نه اجازه بده من روشن کنم،
چون
آقایون
آماری که ما میدیم این آمار دارن شنوندگان میشنون، بعد از اون تو منطقه 13 یه نفر اینو میشنوه میگه آقا این آمار کجاست. من سوالم اینه الان با توجه به اینکه حتی تو ابتدایی که ما کمترین میزان رو داریم و اومدیم این طرح رو پیاده کردیم، چطور شده که تونستیم هم منابع انسانیش رو خط سبز بذاریم قرمز نباشه، هم فضای فیزیکی درست کنیم؟
آقای دکتر اسدی من اینو یک نظر بدم، فکر میکنم خانم دواری هم بپذیرن. ببینید ما الان توی بحث آموزگار خط قرمز داریم تو تهران، در حالی که اگر چنانچه مدارس تفکیک بشه خیلی مشکل ایجاد نخواهد بود. ما مثلا کمبود توی بحث مدیر ممکنه داشته باشیم و عوامل اجرایی که خیلی توی این قسمت هم شاید حالا سبز نباشه ولی حداقل دیگه به هر حال
زرد یا نارنج خواهد. آقای دکتر کمالی ببینید وضعیت نیروی انسانی خیلی دخالتی در تفکیک مدارس نداره، اونجایی ایجاد اشکال میکنه، یعنی اشکال اضافه تری و یه در واقع مؤلفه‌ای میشه که میتونه بحث نیروی انسانی رو تحت شعاع خودش قرار بده که مدرسه فضای کوچیکتر داشته باشیم و بخوایم اینو بالانس کنیم با مدرسه بزرگتر که خب طبعا نیروی انسانی اونجا یه مقدار شرایط بدتری پیدا میکنه. اون چیزی که من به عنوان شرایط بحران در خصوص نیروی انسانی در به خصوص دوره ابتدای خدمتون میگم، با توجه به این که آمار بازنشسته ما و آمار خروجی های ما با آمار بکارگیری نیروی جدید و ورودی ها به شهر تهران آمار در واقع نتیجه منفی به ما میده و متوجه میشیم که از نظر ورودی و بکارگیری نیرو شرایط مناسبی رو نداریم، واقعا در وضعیت بحرانی هستیم. ما این بحران رو در مهر ماه 97 هم داشتیم با جذب نیروی بازنشسته به صورت حق و تدریس و جذب نیروهای حق و تدریس پیشتابستان و نیروهای به هر حال حق و تدریس موظف.
خرید خدمت که نداریم؟
نه خرید خدمت در دوره ابتدایی نداریم، در دوره متوسط خرید خدمت در بخش فنی حرفه کار دانش داریم، اما در دوره ابتدایی بحث حق و تدریس موظف رو هم داشتیم از همکار موظف در شیفت مخالف صورت حق و تدریس استفاده کردیم.
خانم دواری، یعنی در مهر ما این مشکل سال 97 رو حل کردید؟ مهر 97
مهر 97 حل کردیم، ولی همچنان بحث بحرانی بودن نیروی انسانی در شهر تهران همچنان به قوت خودش باقیه.
آقای دکتر، نگرانی همینه که همون تعجیلی که در اون برنامه شد در مدارس هم برای اجرا هم بشه، این نگرانی.
من به خاطر اینکه برگردیم به موضوع، زمینی که آقای بنیادی هم صحبت دارن، ببینید نکته رو که آقای بنیادی اشاره کردن، گفتم ببینید ما توی بحث 5-3-4 مشکل داشتیم توی بحث ابتدایی، یعنی ما 5 ساله بود ابتدایی کمبود معلم داشتیم. متاسفانه نمیدونم چه علتی هستش که گرایش و جاذبه ابتدایی هم کمه، یعنی بیشتر معلمین برای ارتقا فکر میکنن باید برن مثلا سر از متوسطه در بیارن، در حالی که واقعا ابتدایی بخش خیلی مهمی هستش. حالا اتفاقی که داره میفته، ببینید ما 6 سالش کردیم، یعنی کارو خیلی خیلی بدترش کردیم. حالا چه باید اتفاقی بیفته؟ خانم دواری مجبوره، چاره ای نداره که از متوسطه، مثلا مازادهای متوسطه، چون 1 سال از متوسطه دوره دوم کم شد دیگه، خب مازاداشونو بیاره به ابتدایی. و این واقعا بحث تخصص رو زیر سوال میبره، انگیزه رو زیر سوال میبره. و آیا این امسال هم اینطور بحثی رو دارید یا نه؟
کمالی، اون بحث انتقال دادن معلمای دوره متوسطه به دوره ابتدایی سال 93-94 بسته شد.
در سال ابتدای اجرا بود.
بله، در ابتدای اجرای کار ما یه سری نیرو در متوسطه اول مازاد آوردیم یا یه بخشی از متوسطه دوم. اون خیلی به ساختار ربطی نداشت. بر سر این بود که اساساً در تهران هم از نظر جنسیتی هم از نظر توازن و تناسب نیروی انسانی موزل داشتیم از قبل.
نه ساختار چرا دیگه، ببینید
نه
1 سال کم
بله.
شد از متوسط
بله.
دوم.
اون فرمایش شما درسته بله. اما به هر حال در شهر تهران ما یه نابهنجاری در بحث نیروی انسانی داشتیم از قبل، از خیلی سالها
بله.
ما 19% مثلا نیروی آقا داشتیم، بقیهش خانوم بودن. بحث این که جابجایی ساختارم باعث شد که نیروی مازاد خانوم در دوره متوسطه اول داشته باشیم و اینا رو منتقل کنیم به ابتدایی اتفاق افتاده و این بعد از 4 سال اتفاقا من احساس میکنم که این جا افتاده و حل شده. ببینید این مسائلی که به صورت بعضی از در واقع میشه گفت عوامل مؤثر در بحث دوره ابتدایی و جذب نیروی انسانی در دوره ابتدایی به ویژه در شهر تهران مطرحه، اینا میزان تاثیرگذاریشون با هم دیگه فرق میکنه، شدت و ضعف داره این عوامل چقدر میتونن مؤثر باشن. اما من چون تجربه کردم و الانم به معاونین خودم که در مناطق هستن واقعا اعتقاد دارم که به این مسئله بیشتر به دلیل بحث پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و بحث پیشگیری از مشکلات اخلاقی و رفتاری که در دانش آموزان ممکنه خدای نخواسته اتفاق بیفته و ما مسئولیم، هر ولی که دانش آموزشو به مدارس ما میاره اینا امانتی هن که به دست ما دادن و ما واقعا راضی نیستیم به این که یه بحث غیر تربیتی در مدارس ما خدای نخواسته اتفاق بیفته. عزمی اگر در مناطق ما باشه که هست، خیلی مرتبط با نیروی انسانی نیست و میتونیم اینو حل کنیم، گرچه که اونم میتونه تاثیر بذاره.
بله، نمونه پایلوتش هم که منطقه 13 بود. خیلی متشکرم آقای دکتر بنیادی.
آقای دکتر کمالی، ببینید بحث تفکیک مدارس ابتدایی به 2 دوره، وظیفه اصلیش بر عهده سازمان نوسازی مدارس است. اینکه معاون آموزش ابتدایی شهر تهران خانم دکتر دواری در واقع این رو اهتمام کرده، اینجای تقدیر داره و به نوعی وظیفه اصلی این کار بر دوش معاون آموزش ابتدایی نیست. ایشون در واقع مطالبه بکنه از کجا، از سازمان نوسازی. تکلیف سازمان نوسازی است که مدارس رو به شکلی جانمایی بکنه، به شکلی مکانیابی بکنه که این امکان وجود داشته و همه مسائل رو بسنجه، از بابت این که در واقع یک مدرسه رو به 2 مدرسه تفکیک بکنه یا اینکه در واقع مدرسه رو با هم دیگه ادغام بکنه. بحث‌های مدیریتیش یه بخشه، ولی به یک جاهای نیاز به کارهای عمرانی داره. بخش دیگر چشم‌اندازی است که برای موضوع وجود داره. خب یه جاهایی الان ما مثلا فرض کنیم که 10% انجام دادیم، برای 90% دیگر چه خواهیم کرد؟
در بحث مدارس غیر دولتی که آقای دکتر فرمودن که همین الان مشکل دارن مدارس غیر دولتی، بله ما میپذیریم مشکل دارن، ولی از طرف دیگر ظلمی که در حق اولیا و دانش آموزان رخ میدهد وقتی ما 7 پایه تحصیلی رو در یک فضای نامناسب در یک ساختمان مسکونی قرار دادیم و معضلاتی که برای بچه مردم به وجود میاد چه کسی پاسخگوست؟ سند تحول بنیادین تاکید بر این داره. این یک نکته. نکته دیگر، اگر مدارس دولتی ما در یک افق 10 ساله در یک افق 15 ساله به این سمت و سو بروند، یعنی یک مدارس استاندارد و مرتبه، هرچند شاید یک رؤیا باشه ولی امیدوارم که محقق بشه، آیا مردم
الان اشاره کردید
من از این جمله رو کامل
بپرسم؟
آقای دکتر من
جمله شما این جمله رو بگو ولی اینو داشته باشید، من میخوام ببینم خب. سوالی که میخوام بپرسم الان آقای اسدی حتما پاسخ خواهند داد که آیا نوسازی اصلا نظارت داره تو مدارس غیر دولتی؟ خب حالا شما بفرمایید. ولی
بله وظیفه اصلی بر عهده نوسازی و اصلا مجوز در واقع مکان رو نوسازی صادر میکنه. بسی که وجود داره مدرسه غیر دولتی وجود داره با 7 پایه در یک ساختمان مسکونی نامناسب اجاره قرار داره و مدرسه دولتی با 3 پایه. خب اولیا اگر ببینن که مدرسه دولتی از بابت فضا، از بابت نظارت بر معلم، از بابت کیفیت و خیلی مسائل دیگه مدرسه دولتی دارای امکانات و شرایط بهتری است، اون وقت مدارس غیر دولتی قطعاً با احتمال بیشتری محتوم و محکوم به شکست خواهند بود. یعنی اون وقت دیگه اون ضریب در واقع شکست و ضریب در واقع جمع‌آوری مدارس غیر دولتی به شدت افزایش پیدا می‌کنه. یعنی اینکه مدارس غیر دولتی بخوان دفاع بکنن از اینکه تفکیک رو نپذیرن، چه واسه اینکه الان نپذیرفتن و در تدوین و تصویب قوانین و مصوبات هم سعی کردن این نگاه رو جاری بکنن. خانم دکتر فرمودن سعی کردن گفتگو بکنن، ولی در جاهایی که مصوبه‌ای در نهادهای مرتبط گذرانده میشه اون لابی‌گری‌هایی که وجود داشته سبب شده اون اتفاق نیفته. ولی اگر این رقم نخوره خب مدارس غیر دولتی در واقع متضرر خواهند شد.
من برعکس این قضیه رو شنیدم
آقای دکتر، ببخشید من مجبور هستم چون اینجا دیگه حداقل از صنف غیر دولتی ها باید این مقداری دفاع بکنیم، چون مثل اینکه مراسم صحبتایی که دوستان میکنن یه مقداری آسمانی هست، زمینی نیست. من از آقای دکتر بنیانی سوال میکنم، اگر ما بخوایم اینقدر استاندارد سازی بکنیم، الان کلی از مدارس تهران بر اساس استانداردهای زلزله اگه یه اتفاقی توی تهران بیفته کلا از بین میره. یعنی باید بر مسائل این قصه حتما و حتما فردا به وزارت مسکن اعلام بکنیم که آقا این استاندارد در ارتباط با مدارس دولتیه که مال 1340 1305 حتی قبل از سال 90 ساخته شده، مشکلاتی که اگه با این استاندارد بریم جلو که اصلا خود این ساختمونا دچار مشکل
میشه. نباید این گونه فکر بکنیم.
اما یه نکته هستش جناب آقای دکتر، ما تو بحث حاکمیتی مردم اگر آموزش پرورش آزاد رو خواستن که انتخاب بکنن، بالاخره میاد تو مدرسه غیر دولتی شرایطش رو میپذیره که با اینکه حیات مدرسه دولتی 3000 متر 2000 متر هستش، باز میپذیره به دلیل اینکه آقا بیا تو یه جایی که حیاتش 100 متر یا 150 متره، چون اعتقاد داره که اون فقط
به مردم آپشنای متعددی
انتخابه. نه ببینید در غیر
دولتی انتظار دادن،
ببینید انتظار اون چی انتظار هست، حقیقت با واقعیت خیلی شرایطش متفاوته. ما انتظار داریم آموزش پرورشمون همه بچه‌ها رو آسمانی بکنه ولی رو زمین موندیم. من بحثم اینه که آقا با شرایط بین حقیقت و واقعیت خیلی موضوع مهمیه. یه آموزش کاملا ما استاندارد در مدرسه دولتیمون می‌خوایم، خب چون نیست طرف مراجعه میکنه در مدرسه غیر دولتی که بتونه بگیره اون آموزش رو. بعدم اختیاره. ببینید ما درسته که باید بریم به سمت اینکه استاندارد سازی بکنیم. من الان از شما سوال میکنم تو استاندارد سازی مدارسمون آیا به همین اندازه که این استاندارد سازی رو برای مدرسه غیر دولتی داریم
و دولتی داریم؟
باید ببینید این حقیقت باید ببینید با شرایط موجود فرق میکنه. در شرایطی که هر دانش آموزی که
مدرسه دولتی آقای دکتر
ببینید
هر اجازه بدید بسن سوال
من موضوعمون داره دیگه.
ببینید بله سمت من
فردا این تو رسانه مطرح میشه.
نه من میخوام از دولت هم دفاع بشه، دارن هم رو میشنوه
که آقا بریم به سمت اینکه مدارس غیر دولتی حالا که میخوایم به قول خودمون یا توسعهش بدیم یا از بینش ببریم، حتما بگیم ما دبستان دوره اول داریم، آقا پس بریم دنبال قضیه. من میخوام بگم که شرایط رو در نظر بگیریم که الان دولت ریاست محترم جمهوری اعلام کردن که آقا ما 20% از آموزش رو دولتی رو میخوام انتقال بدیم به اون سمت. بله اگر
همه این کار درست نیست،
ببینید اگر
ببینید
اگر بریم به سمت اینکه وام زمین و خیلی چیزهای دیگر رو در اختیار مؤسسین غیر دولتی بذاریم حتما این تفکیک انجام میشه.
جناب عالی معتقدید مدارس غیر دولتی همچنان باید در واقع 6 تا پای کنار هم دیگه باشن و تفکیک نشوند؟
نه میگم باید استاندارد بذاریم. ببینید
اگر سند تحول برای این کشور برای دانش آموز
آموزان این کشوره، پس مدارس غیر دولتی هم باید تابع باشن.
ببینید
اگر مدارس غیر دولتی تابع در واقع سند تحول نیستن.
ببینید اسدی، ما تعیین‌هایی که در بخش دولتی داریم
عمل می‌کنه. اگر اون اشکال داره بریم اونو درست بکنیم. استاندارد
بله خب اونجا دولت... اونجا هم اشکال وجود داره.
اگر با این وضعیت ما همه رو داریم دچار مشکل داریم.
خب ما شکل برنامه ما از گفتگوی علمی به مناظره علمی تغییر کرد، ضمن اینکه یه مقدارم داریم از موضوع خارج میشیم. شنوندگان عزیز صمیمانه تشکر میکنم که شنونده گفتگوی علمی رادیو گفتگو با موضوع ضرورت تفکیک مدارس دوره اول و دوم ابتدایی بودید. امیدوارم که ایام به کام باشه. به اتفاق مهمانان عزیز و همکارانم با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
بدین ترتیب رسیدیم به آخرین دقایق از دومین نوبت کاری رادیو گفتگو درست در نیمه بهار 1398. این توفیق رو داشتیم که از ساعت 14:02 بعد از ظهر با شما همراه باشیم تا بدین لحظه که به ساعت 22:10 شب نزدیک میشیم. انشالله همکارانم برنامه هایی رو برای شما تدارک دیدن که تا ساعت 6 صبح فردا دوشنبه 16 اردیبهشت ماه به سمتون خواهند رسوند. شب بخیر میگم به شما همراهان رادیو گفتگو، عزیزانی که در این لحظات شبانگاهی رادیو گفتگو رو بر روی طول موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز انتخاب کردید و شنونده برنامه های این شبکه هستید. همینک میهمانان برنامه زنده‌ای که قرار هست در دو ساعت پیش رو با رسیدن عقربه های ساعت به ساعت 22:10 شب تقدیم حضورتون بشه در استودیو پخش رادیو گفتگو حضور دارند. این مژده رو بدم که این